بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورتد ميدان الأرض بسخوره ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته سيما وصيه من بعده الإمام الهمام البطل الضرغام أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب مولانا ومولى كل طالب علي بن أبي طالب عليه السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در موسوعه کتاب الکافی مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کلینی که این کتاب رو در روایات اهل بیت از توحید گرفته تا بقیه اصول اعتقادی و فروع دین و احکام تا عرض کنم مجالات دیگری که در این موسوعه هست که عمر شریفش رو در 20 سال روی این کتاب گذاشت، شیخ کلینی قبر و مرقد شریفش در بغداد کنار یکی از سفرای اربعه امام زمان علی ابن محمد سموری پایین پل الرشید بغداد اونجا دفن هست که در یه سفر ما موفق شدیم و سر مزار این مرحوم رفتیم. این کتاب مورد نظر امام زمان است که الکافی کاف لشیعتنا. در این کتاب خب خیلی از فضائل ائمه به ویژه فضائل مولا امیرالمومنین بیان شده. در قضیه شهادت امیرالمومنین که خب مثل امشبی دفن اون حضرت در سرزمین نجف اشرف که یک فلسفی شهر کوفه بود، این قضیه دفن اون حضرت به وقوع پیوست و خب در بین پیامبران میدانید که حضرت خضر پیامبر ایشان از قبل از پیامبر اسلام تا امروز که جزو یاران امام زمان قرار گرفته، این بزرگوار در روز شهادت امیرالمومنین یعنی مثل فردایی میبینن که یک پیرمردی میاد و در خانه علی که امروز در کوفه این خانه فقط یه نمادی ازش مونده در کنار قصر الاماره و مسجد اعظم کوفه است. داخل این خانه که میشوید چند اتاق هست، از جمله اتاقی هست که روی یک صخره سنگ بزرگی بدن آقا رو گذاشتن در همون خانه و غسل دادن، اما مخفیانه بردن برای نجف اشرف سرزمین مقدس اونجا طبق وصیتی که خود حضرت کرده بود. خب در اون روز معاویه حاکم بود و اگر می فهمید که آقا در کجا و در چه خاکی دفن است، بدن اون روز اینطور رسم بود در پیش خلفای جور اون روز، یکی با یکی که دشمن می شد این جسدش در می آوردن، آتش می زدن. خب حضرت برای این که این کار پیش نیاد وصیت کرد به امام حسن مجتبی که شما یک جنازه شکلی، تابوت شکلی بفرستید برای بصره و یه تابوت هم برای مدینه، و اما اون تابوت اصلی حضرت فرمود که شما میبرید، شما حسن و حسین عقب جنازه رو میگیرید، جبرئیل و میکائیل جلو جنازه، هر وقت که جلو جنازه آمد پایین شما هم جنازه رو میارید پایین. اونجا یه قبر کنده ای میبینید که حضرت نوح این قبر را برای وصی نبی آخر زمان قبل از طوفان و 700 سال لوحی در اون قبر بود که یه همچه عبارتی روش نوشته شده بود که خود نوح هم میدونید اونم چقدر بیشتر از 2000 سال عمر کرد و تقریبا 950 سال الفن الا 50 آمد، این مدت تبلیغ حضرت نوح بوده با قومش. ما از یک جهت فرزندان آدمی و از یک جهت فرزندان نوح. اگر اون کار نمی کرد اون 80 نفر با خودش توی کشتی همراه سوار نمی کرد، اون نرماده های حیوانات با خودش نمی برد، خب نسل بشر منقرض می شد، نسل حیوانات کلن منقرض می شد. پس ما از شیخ المرسلین حضرت نوح هم عرض کنم بهره ای بردیم و هم فرزند نوح هم فرزند آدم. خب نوح با این جلالتش وقتی یه همچه قبل رو میکنه و بعد خودش هم کنار قبل دفن شده، حضرت آدم هم اونجاست. شما وقتی حرم وارد حرم حضرت علی میشه میگه السلام علیکم امیر المؤمنین و علی زوجه که آدم من و جاره که حود و صالح. حود و صالح در جوار حضرت قرار گرفتن، جوار یعنی همسایه که در وادی السلام نجف یعنی یه خیابون فاصله است، خیابون توسی تا وادی السلام برسی. ولی نسبت به نوع آدم میگی زجیر، مزاجعت یعنی همخوابی. این که میگن زن از مردش حق مزاجعت داره غیر از اون حق آمیزش، حق مزاجعت داره یعنی حق همخوابی داره. اینجاست که نوح آدم در داخل ذریح مولا هستن. یعنی اگر شما علی رو زیارت میکنین دو تا پیغمبرم باید زیارت کنین، اگر برای علی درکعت نماز میکنین برای این دو تا پیغمبرم باید دو تا درکعتی بخونین در حرم مولا. خب حالا صحبت از این بود که حضرت خضر مسلماً قبره حضرت علی رو زیارت میکنه. در این دنیای گسترده عرض کنم سیر میکنه. ما در لبنان بودیم یه ماه رمضان در سالها پیش قبل از انقلاب، ما رو بردن یه جایی که مسجدی بود سر کوهی بود و بعد یک کوه دیگه بود که اونجا میگفتن این مقام حضرت خضره. الان خضر خیلی جاها هست که دیدم که خضر مثلا در این زمین نماز خونده بعد اینجا رو میگن مقام خضر زیارت میکنم. این خضر پیامبر که امروز در خدمت امام زمان قرار گرفته، این خضر پیامبر در اون روزی که حضرت علی به شهادت میرسه میاد کجا؟ میاد دو طرف در خانه علی رو میگیره، همطور دستش، یکی به این طرف که به اون طرف وامیسته اونجا. خب این خانه بوده که علی میرفته توش و میامده بیرون. به یاد اون بزرگوار شروع میکنه گریه میکنه، صدای گریهش رو خانواده آقا میشنوند، بچه های آقا میشنوند. اینها تعجب میکنند که این پیرمرد اومده در خونشون و همینطور در مصیبت پدرشون داره گریه میکنه، ناله میکنه. نمیشناختند که این از کجا آمده، کیه کیه، ولی امام که میشناسه. بعد از حضرت علی امام حسن مجتبی بود. امام حسن رو کرد به افراد خانواده، فرمودن این شیخ، این پیرمرد، این حضرت خضر پیامبر است که آمده داره ما رو تسلیت میده. بعد حالا ببینید در باره زیارتنامه یا اوصافی که درباره حضرت علی ایشون یکی یکی این صفات رو بیان کردن، که این صفات نباید فقط در شخص شخیص حضرت علی باشه. ما هم که شیعه علی هستیم باید این اوصاف و صفات آقا رو داشته باشیم. وقتی میگن که تخلقوا به اخلاق الله، خودتون رو با خلق و خوی خدا متخلق کنید، خودتونه با صفات اسماء الهی، با توحید صفاتی و اسمایی و ذاتی و مراتب توحید خودتون تو این سه عبادت کنید، اون وقت میشه ما خودمون که میگیم پیروان اهل بیت هستیم. صفات پیشوایان ما در ما تأثیر نکنه و ما اونگونی که اونها بودن ما نباشیم. حالا ببینید که حضرت خضر درباره علی چی گفته. جاء شیخ یبکی و هو یقول الیوم انقطعت علاقه النبوه. راوی گفت که دیدیم که شیخی، منظور از شیخ یعنی پیرمردی، آمد و شروع کرد به گریه کردن و این جمله را به زبان جاری کرد: الیوم انقطعت علاقه النبوه. امروز روزی است که دیگه اون علقه نبوتی، این که برادر رسول الله بود، وصی رسول الله بود، اون علقه امروز منقطع شده. حتی وقف به باب البيت الذي فيه امير المؤمنين، تا اینکه آمد و آمد ایستاد در خانه علی علیه السلام و اخذ به عوادته الباب. عواد یعنی میدونید که هر در خونه دو طرف داره دیگه، این یه دست گذاشت به این طرف، یه در به اون طرف، یه دست به اون طرف، نرفت داخل خونه. همینطور خطاب به اهل خانه این زیارتنامه رو میخونه، این کلمات رو میگه: فقال رحمك الله فلقد كنت أول الناس إسلاما. خدا رحمت کنه تو رو ای مولا، تو همون آقایی بودی که از مردان اول کسی بودی که مشرف به اسلام شدی و اخلصم ایمانا، خالص ترین افراد از لحاظ ایمان و اشد یقینا و در یقین و مراتب یقین مرتبه بالاتر نسبت به دیگران و صحابه پیامبر داشتی. وأخرفهم من الله و از همه مردم بیشتر خوف الهی به دل تو بود علی جان و اطوعهم لنبی الله از همه مطیع‌تر نسبت به رسول خدا بودی و افضلهم مناقب و از همه برتر در منقبت ها و فضیلت ها و اکثرهم سوابق سابقه دینی سوابق معرفتی اخلاقی فضائلی جهادی همه اینا رو تو از همه آنها جلوتر بودی و اشبههم بی خلقا و خلقا و سیماعا و فضلا تو ای علی به پیامبر اسلام از همه آنها نزدیکتر بودی از لحاظ شمایل خلقتی و از لحاظ صفات اخلاقی و اسیما و روی خوش تو و فضلا و همچنین از کرم و فضلی که در تو بوده در همه اینا نسبت به صحابه و دیگران برتری داشتی و کنت اخفضهم صوتا. یاد بگیرید از مولا علی، میگه صداش از همه پایین تر بود. این وقتی حرف میزد با کسی یا در محضر پیامبر بود صداش بلند نمی کرد. حالا ما چقدر تو خانواده داده بیداد میکنیم، چقدر با این اون داده بیداد میکنیم. اینا از صفات یک مؤمن دوره. و کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم قودا، ید تولایی داشتی از همه اونها برتر بودی، مرتبه رفیع‌تر بود. و اقدمهم کلاما، وقتی میخواستی تکلم کنی، سخنوری کنی، خطبه بخوانی، از همه آنها قدیمتر و بهتر و برتر بودی. و اصوبهم منطقا، اینا رو ما باید یاد بگیریم. وقتی نطق میکردی، نطقت، کلامت هیچ گونه انحرافی، بطلانی در اون نبود. حرف صواب، حرف صحیح میگفتی. اصوبهم منطقا و اشجعهم قلبا، قلب ما باید مثل قلب علی قوی باشه، قرص باشه، با ترکل باشه، با صفات الهی باشه. و اشجعهم قلبا، قلبت جگرت جگر شجاع بود. و آقای خمینی که این نظام جمهوری اسلامی رو برپا کرد، اگر اون شجاعت و اون جگر نداشت، میتونست در مقابل عرض کنم شاه و آمریکای مستکبر و اون همه دشمنان استراتژی کنه؟ مؤمن هم باید اینطور باشه. حالا چه دشمن بیرونی و چه دشمن درونی، باید شجاع باشیم. وسوسه ها در ما تأثیر نکنه، بادها ما رو نلرزونه. اوضاع و احوال و تغییراتی که در این روزگار هست، اینها نباید ما رو خدای نکرده سوس کنه. اشجعهم قلبا، شجاعت یکی از صفات مؤمنه. و احسنهم عملا، از لحاظ رفتاری بهترین رفتار داشت. و اقواهم یقینا، قوت یقین داشت. بعد حضرت خضر علیه السلام در این مکالمه و در این خطبه‌ای که با گریه بیان کرده و اوصاف علی رو داره در روز وفات علی بیان میکنه، یه تقابلی قرار داده بین حضرت و بین یه عده‌ای از افرادی که دور پیغمبر بودن که رفتن مجلس سقیفه رو تشکیل دادن. اون برنامه ها پیش آمد. حالا خز همه اینها رو تو جریانش بوده دیگه. خضر یک پیغمبری است که از آب حیات نوشیده و آگاهی که او داره و تجربه هایی که او داره از گذشته این همه قرنها خیلی تجربه به دست آورده و همه جا هم حضور پیدا می کرده. خب اینجاست که میادیم معادله ای میکنه بین علی و اونها. بعد میفرماید حفظت ما ویعو، ای علی تو حفظ کردی اون چرا که اونها تزیه کردن و رعیت ما اهملو، اون چه اونها مهمل گذاشتن تو رعایت کردی اون رو. دستورات خدا، کلام پیامبر، اینها همه رو تو حفظ کردی و شمرت اذا اجتمعو، تو دامن همتت رو بلند کردی اون زمان که اینها بین خودشون عرض کنن طیفی رو ایجاد کردن. و علوت اذ هلعو، اونها رفتن دنبال مقامات دنیوی و حرص دنیا، اما تو پشت زدی اینها رو و از اینها برتر بودی از این مقاصد دنیوی آنها. و وقفت اذ شرعو، تو خود رو پابند اسلام و دستورات قرآن کردی. اذ شرعو یعنی اونا برای خودشون یه شریعتی جدا و یه بدعتهایی رو در دین ایجاد کردن، اما تو این کار نکردی. عجیبه که ما در دعای ندبه میخونیم محذو تحذو الرسول، همون جایی که پیغمبر قدم میگذاشت علی قدم میگذاشت. حذو تحذو الرسول این معنیش. و ادرکت اوتار ما ظلمو، تو یا علی دادخواهی کردی اون چه اونها ظلم کردن، به بیت المال مسلمین خیانت کردند، در راه های خاصه های خودشون مصرف کردند و ظلم کردند، تو آمدی دادخواهی کردی و عرض کنم حق مظلوم رو از ظالم گرفتی. کنت علی الکافرین عذابا واصبا، تو نسبت به کفار عذابی سرسخت بودی، در مقابلشون مقاومت میکردی، میستادی. وللمؤمنین کهفا و حصنا، اما برای جماعت مؤمنین یه پناهگاهی بودی، یه حصنی بودی، میامدن نزد تو و تو اونها رو تحویل میگرفتی. کنت کالجبل راسخ لا تحرک العواصف، ما اینجوری باید باشیم. علی اینطور بود مولای شما، او در مسائل الهی و ایمانی و خدمت به خلق طوری بود کل جبل راسخ، مثل یک کوه محکم می استاد. لا تحرک العواصف، هیچ عاصفه و هیچ بادی او را از جا حرکت نمی داد. کنت للطفل کالاب الشفیق، ما هم باید اینطور باشیم، برای کودکان مانند یک پدر مهربان بودی. علی جان مخصوصا برای یتیمان، السلام علیک یا مکسر الاسنام فی بیت الله الحرام، السلام علیک یا ابل ارامل ولیتا، ای پدر بیوه ها، ای پدر یتیمان. ولل ارامل کالبعل عطوف، ارمله به زن بیوه میگه. برای ارمله ها یا علی تو مثل یک بعل، بعل یعنی شوهر، یک همسر و شوهر عطوف و مهربان بودی برای اونها. علی جان قسمت به سویه بیت المال رو مساوی تقسیم میکردی، به یکی بیشتر نمیدادی نسبت به یکی دیگه. حتی عقیل برادرش آمد گفت بابا من عیال دارم، برادرت هستم، یه خورده بیشتر به من بده. میگن یه آتشی بود اونجا، بعد گفت به عقیل دستت بزن به این آتش، این تا انگوشت رو دادش بلند شد. گفت خب تو دادت از یه آتشی که تو دنیات نه تو آخرت، تو از این داری اظهار ناراحتی میکنی، اون وقت من که حافظ بیت المال مسلمین هستم بخوام به تو بیشتر از اون مقداری که حق داری بدم، آیا نباید فردای قیامت جواب خدا رو بدم؟ اون وقت من تحمل آتش جهنم رو دارم، تو که تحمل این آتش نداری، من تحمل آتش جهنم دارم. اینجوری درس میداد. قسمت به سویه و عدلت فر رعیه، تو یا علی در رعیت و ملت حکومت عدل رو برقرار کردی در اون 5 سال اندکی که حضرت خلیفه و حاکم بر مسلمین بود. و افعت نیران، آتش کفر رو با دست خودت خاموش کردی. و کسرت الاسنام، بوتا رو تو چکندی، بوتای جاهلیت رو. در اون جنگ فتح مکه وقتی پیغمبر وارد کعبه شد و شروع کردن این بوتای پایین رو همینطور زدند و شکندند و ریختند رو زمین، اون بوت حبل بالایی موند که اونم پیغمبر گفت به علی بیا من میرم زیر پا، زیر پای تو، ببین مقام رسالت با اون عظمتش. میگه به علی بیا برو سوار شونه من بشو و این حبل رو از بالا بیار پایین. خب سوار شد دیگه. این خودش یکی از فضائل مولا علی است. عدلت فر رعیه، اطفأت النیران، کسرت الاسنام، اذللت الاوثان. اوثان همون صنمه، همون بت و اینهاست که اینا رو به ذلت و خواری انداختی. اینا برای این بت‌هاشون قربانی میکردن، چقدر رکوع سجود میکردن، تو همه اینها رو اون روز به ذلت انداختی. و عبدت الرحمن، خدای رحمان رو معبود خود قرار دادی. حالا این کلمات رو تا اینجا میرسونه حضرت خضر. بعدن تو خانه حضرت علی بچه ها اینا خانواده میبینن یه دفعه غیبش زد. فلتفتو فلم یرو احدن، نگاه کردن دیدن نه هیچ کسی نیست. همین که الان ایستاده بود، این همه کلمات، این همه صحبت، الان دیگه نیست. بعد رفتن از امام حسن سوال کردن. فسئل الحسن علیه السلام من کان الرجل، گفتن آقا بگید این رجل، این مرد کی بود که این همه درباره علی توصیف کرد؟ امام حسن فرمودن الخضر علیه السلام، این همون نبی الله حضرت خضر است. خب به این مقدار اکتفا میکنیم و در پایان چند کلمه از مصائب مولا رو عرضه میداریم که بعد از ما هم انشاءالله مدعان محترم حضور دارن، انشاءالله به فیض می رسانن. و امشب باید دیگه انشاءالله سینه زنه استاده بکنیم و حق امشب رو ادا کنیم، عزاداری کنیم. البته قرآن هم انشاءالله مختصری قرآن رو سر می گیریم، مفصلش دیگه روزخانی مفصل با مدعان. ولی برای اینکه شما هم یه حال حضوری و خشوعی پیدا کنید، چند کلمه اشکی رو برای مولا می‌ریزیم که انشاءالله از این اشک‌ها و دمعه‌ها بتوانیم بریم در خونه خدا و قرآن رو سر بگیریم. یا امیر المؤمنین به ذره گر نظری تراب کنن، به آسمون رود و کاله
آفتاب کنم. برو به ای گدای مسکین در خانه علی زن، این که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی جانم شب آمدیم در خونه شما رو بزنیم، شما رو واسطه فیض قرار دهید. علی جان امشب شب قدرم، شبیش که قلم تقدیر خدا تا یک سال از هر لحاظ در صحیفه سرنوشت ما قلم خورده میشه. از رزق و روزی، از هر حادثه و حوادثی، از فرزند و اولاد و اقتصاد و اموال و هرچه و هرچه از مراتب معنوی ایمانی، همه و همه امشب در کتاب لوح محفوظ، در کتاب تقدیر الهی قلم زده میشه. امشب همون جبیه که ملائکه میدون اینجا و اونجا، ببینن کدوم مؤمنی مشغول گریه زاری با خدا، کدام مؤمن مشغول نماز و عبادت و ذکر. تنزل الملائکه سلام هی حتی مثل الفتح، تلوی فجر میان سلام میکنن بر شما، خوشا به حال شما مؤمنین و مؤمنان. ملائک بالشون رو زیر پای شما افتخار میکنن میذارن، بگیم ملائکت الله. بدیجه اون دو ملکی که همیشه همراه ما هستن، ملک یمین، ملک یسار، ملک حسنا، ملک سیاد، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یکتبون ما تفعلون. گفته خدا عزیزا. یکی آمد پرسید که خب چه نیازی به این دو ملک بود که همراه انسان باشه، وقتی خدا یعلم السر و اخفا. در روایت آمده خدایی که اخفایی از اسرار انسان رو میدونه، دیگه چه نیازی به فرشتگان هست؟ میدونی چی گفت امام؟ فرمودن این برای آن است که بندگان خدا بیشتر به خدا توجه کنن، بگن هم خدا ما رو میبینه هم ملائکه ما رو میبینه، اونام با ما هستن، بنابراین یک حضور الهی بیشتری در دل مؤمن ایجاد میشه وقتی بفهمه که این ملائکه همیشه با او هستن، همراه او هستن، هم حضور خدا رو درک میکنه و هم حضور ملائکه، این بیشتر میشه. اینجوری تحلیل کردن امامای ما. بنابراین امشب هم شب فرشتگانه، هم شب قدره، همه جور شما حساب کنی امشب شب پرفضیلته.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.